أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. بحمد الله در سوره مبارکه مدثر ملاحظه کردید که حضرت رب العالمین با پیامبر خودشون باب یک نوع مأموریت بزرگی رو گشودن به نام انذار، فرمودن که یا ایها المدثر قم فانذر. ملاحظه فرمودید که انذار حکایت از آن دارد که طوفانی در پیش است، خطراتی در پیش است و بشریت رو متذکر می‌کنند که در مقابل اون خطراتی که در پیش است خود رو به زیباترین شکل آماده کن که بی نهایتی رو مد نظر قرار دهی. چون دیدید که فرمودن گفتند و گفتند و گفتند تا در آیه 3 که فرمود و ربک فکبر، بعد که خود رو برای پروردگاری که بسی کبریایی در او هست مد نظر قرار بده، فرمودن که ولی ربک فاصبر در آیه 7 و اذا نقر فی الناقور، ذهن رو بردن در این که در یه ابدیتی حاضر میشید که فذلک یومئذ یوم اسیر علی الکافرین غیر یسیر. زمانه و شرایط سختی است ولی برای غیر مؤمنین کافر اصلا امکان آسودگی نیست. غیر یسیر بحث شد که بعد جریان طرفی رو که با یه قیافه به اصطلاح علمی خواست که نشون بده به اصطلاح خودمون که مسئله قرآن چیزی نیست. دیدین که تا اونجا که به اصطلاح انها آیه 25 انها زا الا قول البشر که بحثش شد که همیشه جریانهای منفی ظاهرشون رو ظاهری میکنن که انسان به راحتی نمیتونه بشناسدشون، الا اینکه حق در اختیارش باشه. در مقابله با حق باطل میشه شناخ. این نکات بسیار ارزشمندی که رهبر انقلاب در رابطه با 19 دی فرمودن ملاحظه کردین که نکته خیلی دقیقی داشتن. میگن درک فعالیت‌های نرم مهم است از آن جهت که سعی در فاصله انداختن بین واقعیات و ذهنیات است. این جمله را خواهش میکنم تأمل بفرمایید که فعالیت سخت و خودم تانک و توپه، اما اینکه پشت بعضی کلمات چه جملات ناسالمی خوابیده است این کار آسونی نیست. فرمودند که دقت باز بدید به خودتون فرمان درک فعالیت های نرم مهم است. فعالیت نرم خب معلومه، یعنی ظاهرش که یه حرفای خوبیه، میفرماند که اما کارش چیه؟ این جمله رو باز تأکید میکنیم، از آن جهت که سعی در فاصله انداختن بین واقعیات و ذهن است. امثال ولید ابن مغیره بگون فضای مجازی، کارش دقیقا اینجاست که واقعیت رو با ذهنیات قاطی میکنه، یعنی اونچه که واقعی ترین واقعیاته انکار میکنه و غیر واقعی ترین غیر واقعیات رو جدی میبینه یا جدی میکنه. بعد خودشون چند تا مثال خیلی خوب زدن، فرمودن جالبه الانه که ایران در اوج قدرت هست از نظر اینکه تأثیر کاری که حضرت امام بابش رو باز کردن داره جهانی میشه، بالاخره بخواید و نخواید به قول اون عزیز گفت اصلا ما کاری نداریم که این آتش بس که حالا پیش اومد از بین رژیم صهیونیستی و بچهای حماس، اصلا کاری نداریم محتواش چیه، فقط بگون که کی با کی مصاحبه کرده است، کی با کی قرار گذاشته است، اسرائیل با کی؟ با حماس. خب اخه شما که اومده بودین که حماس خلاصش کنی، که میگن گاهی روح قضیه مفادش هم بسیار خوب است. خود بچهای حماس هم در واقع 8 ماه پیش مسئولای حماس همین 4 تا نکته را گفتن که اسرائیل اون وقت نپذیرفت، گفت این شکست است، حالا همون رو پذیرفتن، دقیقا همون 4 تا که اطلاع داریم. عرضم اینجاست که این روحیه که حالا داریم روش میمونیم که طرف بیا دیدین آیات خوندین خودتون، ثم ادبره و استکبره فقال ان هاذا الا سحر یؤثر ان هاذا الا قول البشر. خیلی خوب، اگه اینطوره که شما میگی پس چرا بعد میبینین که شما حس میشید دیگه، دیدین دیگه سأصلیه سقر و ما ادراک ما سقر، اینا تا حدی بحث شد. اون در عرض من اینجاست که میخواد به ما متذکر بشه که اگر یه جریان حقی به میدان اومد، هر اندازم که جریان مقابلش به خاطر سوابقش به خاطر نظامی که از قبل تنظیم کرده است قدرتمند میزنه، ولی این رو متوجه باشیم که اینجا آیه رو نگاه کنید، فرمود که کلا والقمر واللیل اذا ادبر، نه چنین است، سوگند به اون نوری که در دل تاریکی ظهور میکنه. خیلی حیفه که غفلت کنیم از شرایطی که درش هستیم. آخه دیگه از این زیباتر میشد که خداوند یک گروه یا گروه را، بالاخره بچه های حماس یک گروه هستند، یک کشور که نیستن، که مقابلش چی؟ مقابلش اسرائیل، آمریکا، فرانسه، انگلستان. این چی میشه که اینا، حتما دیدیم که امروز مثلا وزیر دفاعش بود که استعفا داد، خداشون میگن که زلزله ای افتاده است. چی پیش اومده است که وقتی راه حق بود، حق در حدی که دفاع میکنن از این که حقشون رو میخوان، چی پیش میاد که راه حق نشونه ما داره میده که هرچند به ظاهر ظلماتی عالم رو گرفته است، خب این ماه این قمر در دل همین ظلمات چی را خبر میده؟ که نه خبری هست، خبری هست، یعنی نور از صحنه عالم خارج نمیشه. کلا والقمر، خیلی تعبیر عالی است، و لیل اذ ادبر، و سوگند به شب آنگاه که پشت میکنه به هر معنایی که میخواین بگیرید. و صبح ازا اسفر، و صبح آنگاهی که سفر آغاز میکنه، حرکت میکنه به سوی روشنایی. این نها، حالا برگردید، این آیه 35 برمیگرده به آیه 25. آیه 25 چی بود؟ این هازا الا قول البشر. آیه 35 میگه این نها لعهدل کبر. نخی، این قرآن یکی از آیات کبرای الهی است در مقابل اون. یه صلوات بفرین. در مقابل اون فضای تاریخی شما این فضای تاریخی را قرار بدید که یه جریانی با رسانه خیلی قوی به زبون امروز، با یه تیپی که تیپیست که همه ذهنا بشه، به قول عرض قبلی یه نوع سلبریتیست برای خودش این آقا، حالا این اومده است و میخواد ذکر الهی را که آیات بعدی میگه زیر سوال ببره. حضرت رب العالمین ما را با یک سنت اول روبرو میکنن. میگن متفکر حقیقی اونه که متوجه سنن عالم بشه، که سنت عالم اینست که در ظلمات هیچ وقت همه گیر نیستید، شما گرفتار صرف ظلمات نیستید. همینطور که در ظلمات شب قمری هست و همینطور که در دل اون شب سیر به سوی صبح هست، بدونید همیشه قاعده‌ای که در عالم هست همینطور است که نوری که میاد این نور مانع همه گیر شدن ظلمات میشه. یه نکات خیلی عجیبه، حالا همطور هرچه با هم صحبت کنیم خوبه دیگه. چرا رهبری فرمودن که 19 دی یکی از قله‌های تاریخ کشور ماست؟ از این عجیب‌تر فرمودن که ایران یک قله راهبردی در دنیاست. چرا؟ فرمودن که اینا در امترین جایی که فکر میکردن دیگه از اینجا امتر نیست، 9 روز قبلش دیگه اینا را که ما پیرمردان یادمونه دیگه، 9 روز قبلش کارتر اومد ایران گفت ایران جزیره ثبات است. 9 روز قبل از چی؟ 9 روز قبل از 19 دی. بعد یعنی تو منطقه ای که به نظر خودشون دیگه ثبات است و همه چیز در اختیار اونهاست، به قول حضرت آقا دژ محکمشون حصار قبر را متزلزل کرد. این جریان 19 دی مهم اینه که 19 دی به معنای انقلابی که اومده است میخواد در مقابل اون تهمتهایی که به حضرت امام زدن مقابله کنه. اما چی شد؟ در دل یک ظلماتی که فکر میکردن همه چی دیگه دستشونه دیگه، ایران و جزیره ثبات گفتند و دیگه همه چیز دست ایناست و دیگه ثروت ایرانم که هرچی دلتون بخواد نفس صادر میکردند و میبردن، حالا همین جا تو دل این ظلمانی ترین دژ یه مرتبه شما میگه چنین نوری به نام حرکت 19 دی یا بعدم انقلاب وجود اومد. از این جهت دلم میخواد این تأکید مشخص بشه. خب حالا برگردیم، یعنی بعد آیه 35 نگاه کنید. پس حالا میفرماد که چی پیش اومده است، یعنی با این قرآن و اون فضای تاریخی که جوم ساختن، که نه اینا حرفاییست که یاد هم دیگه دادن، یه اثرا چون جلسات قبل بحث کردیم نمیمونیم روش، یعنی تعلیم دادن به هم دیگه، نه یکی یادش داده است، یه جا قرآن معلم است یکی یادش داده است. میگه که تو دل این تهمت ها و تو دل این همه فضا سازی، نه نظیرن للبشر، داره با ما درمیان میگذره که این قرآن قصهش قصه دیگه است. نظیرن للبشر. برگردین به آیه دوم، اونجا میگه نفرمود که این قرآن قصهش قصه قوم فانذر است. حالا بعدم که دقت کردید که ادامهش رم همین هم میخواب بگه که انهازا، یعنی در واقع انها لعهدل کبر، آیه 36 نگاه بفرمان، نظیرن للبشر. محور این سوره همینه که شما متوجه باشید راهی که قرآن جلویتون میگشاید راه آگاهی از خطرهاست. نظیر بودن رو که دارین دیگه. بعد خب حالا اینجا در آیه 36 میفرماد نظیرن للبشر، یعنی بیم دهنده به بشر است. یعنی چه؟ یعنی بشر این راه که می روی به ترکستان است. در واقع قرآن اومده است، به نور قرآن انقلاب اسلامی اومده است که بگه که یه راهی رو ما در دل این انقلاب و در دل این معارف عالیه جلو بشر گذاشتیم که متوجه باشد که راهی که میرد راه انحرافی است. اصطلاحاً میگن که انقلاب اسلامی دارد جریانی که به خودش آبرو میداد به اسم آخرین سخنها و آخرین، به قول هانتینگتون میگه که این آخرین نهایی ترین و آخرین ترین تمدن است که بشر رو به نتیجهی که میخواد میرسونه. خب به قول خودشون میگن بعد خود این تئوریش شکست خورد با اومدن انقلاب اسلامی، خودش حرفش رو پس گرفت که اون چه که ما تصور میکردیم، چون به قول خودش میگه انسان آخری که ما فکر میکردیم که انسان آمریکایی است، و انسان آمریکایی هم یعنی انسان فرهیخته مدر، بعد به وحشی ترین شکل خودشون با خودشون درگیر شدند. کاری به حالا بحث دومی که برای جریان غزه پیش اومد، نه اون برخورده نوال استریت اینا که حتما بهتره من میدونی. خب خودش میگه که نه، من اون تصوری که میکردم غلط بود. حالا نمیخوام وقت دینا رو اونا بگذرم که میگه که احتمالاً تمدن آینده در آسیا بین چین و روسیه و ایران است و هند، هندم میگه چون خودش اصالتاً هم هندیه. میخوام عرض کنم این قرآن حالا داره با شما چی رو در میون میگذاره؟ نظیرن للبشر که بیم دهنده بشر است، یعنی متوجه باشید که اومده است که بگه آقا خطراتی که در زندگی فردی و در زندگی اجتماعی شما پیش میاد را ازش آگاه بشید تا بلد شید عبور کنید. یکی از مشکلاتی که جهان مدرن داره، اصطلاحاً حالا امروز هم هی این بحثای جهان مدرن پیش میاد، میدونید که اینا یه مدرنیته داشتن، بعد به قول خودشون میگن مدرنیته نتوانست به اهدافش برسد، اومدن پست مدرن را مطرح کردن. پست مدرن یعنی بعد از مدرنیته، برای اینکه از ناکامی های پیش آمده توسط مدرنیته عبور کنیم. خب بعد به قول خودشون میگن این پست مدرن هم همون مدرن است و نشد عبور کنیم. اینجاست که حالا شندن فوکو و اینا حرفشون است که این الله اکبر هایی که در ایران گفته میشه، به اروپایی میگه، به از نویسندگان روزنامه لوموند است، میگه که این الله اکبر هایی که در انقلاب اسلامی صداش بلنده است، میخواد بگید اون خدایی که شما حذف کردید و گم کردید رو در اینجا دوباره باید برگردید و پیدا کنید، و انسان ایرانی با اون سوابق تمدنی که داره میخواد ما را متذکر کنه که اون چه که ازش عبور کردیم رو به نام خدا باید برگردونیم به تاریخمون. خب لازمش چیه؟ لازمش نیست که یاد گیرن که از مدرنیته چطوری عبور کنن. این یکی از بحثای سخته با. ببینین یه وقت از شما جنگ نرم میکنی درگیر میشی، هیچ وقت در ببخشید جنگ سخت، هیچ وقت در جنگ سخت کسی پیروزی پیش نمیاد الا اینکه پشتش یه حرکت نرمی خوابیده باشه. خب الان میگم امروز این روزا این غزه جلوی ما هست، خیلی چیز عجیبی است که اینا دیگه چند برابر بس انفجارهایی که در هیروشیما انجام دادن طبق حرفای خودشون مهمات و انفجاریات در غزه ریختن. خب دیگه پس بعد اولا تموم میشد دیگه، خب نشد. تازه دیروز یکی از اسرا خودشون کشتن، یکی این بمباران اخیر. خب چرا به این روز میافتن؟ برای اینکه فکر میکردن با حرکت سخت با انفجارات به نتیجه میرسن. غزه که از نظر توانایی به نظامی و تسلیحاتی اصلا قابل مقایسه نیست با بگو رژیم صهیونیستی و آمریکا. چی منجر میشه که به قول خود اسرائیلیا ما 100% شکست خوردیم؟ اینه اگه دلم میخواد روش بمونیم، برای زندگی خودمونم مهم است که ما بدونیم یه چیزی مافوق صرف نیروهای نظامی و قدرت و اینا در جهان سلطه داره، جاریست به نام حضور معنویت. در مسئله غزه شما دیدیم دیگه، اینکه بچه چند ساله همچه قرآن میخوند که ما ازمون نمیاد اینجور. این همه روحیه صبر و مقاومت در مقابل جبهه دشمن به امید. جمله رو دیدین که میفرمود ان الله مع الصابرین. اون خانم داشت مثلا اونجوری در زحمت بود ولی حرفش بود ان الله مع الصابرین. این روحیه کار ازش میاد. این آیه داره میگه که نذیرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. این که این قرآن متذکر خطراتی است که شما به پاد گرفتارش نشید. لمن شاء منكم، برای اونایی که از شما از نوع شما ان يتقدم او يتاخر. این قرآن برای همه اومده است، اما میگه عده دنیا میپذیری استقبال میکنید، یتقدم یه دیدون عقب نشینی میکنید، انکار میکنید. به هر صورت این زبان گفت الهی به سوی شما آمد. همین امروز هم به هر صورت بخواید و نخواید ما باید، حالا خود آیم کمک میکنه، ما باید با همین ادبیات با افراد صحبت کنیم. ببینید اصلا ادبیات را میگه این حقیقتی که خطرات نشون میده به سوی شما آمد. ادیدون پذیرفتی، ادیدون نپذیرفتی، دیگه این به عهده خودتونه. بله بدانید که حالا هنوز رو آیه 37 میتونیم خیلی بمونیم، که این ادبیات گفتنش ادبیاتی است که انسان را متذکر اختیار و انتخابش میکنه. میگه این حقیقت که خطر را گوش زد میکنید به سوی شما اومد. خب حالا خودتون میدونید، بعضیاتون پذیرفتید بعضیاتون نپذیرفتید. بله کل نفس به ما کسبت رهینه، آیه مشهور است ولی خیلی آیه عمیقی است. هر نفسی یعنی هر کسی نسبت به اون چیزی که کسبت انتخاب میکنه در رهن همون قرار میگیره. در شما رهنه که بلدین دیگه، مثلا یه ظرفی رو میذاریم پیش یکی پولی مثلا ازش میگیریم، پس در واقع این ظرف چی شد؟ در زندانی اون رهن، در اختیار اون قرار گرفت. برای همینم رهینه رو معناوم میکنن، در زندان اعمال خودش قرار میگیره. خیلی تعبیر خوبیه ولی زیاد باید روش بمونیم. یکی از کسانی که در این قضیه بسیار موفق بوده از جناب صدراست در جلد 8 اسفار. که حضرت امام به خود ما توصیه کردن جلد هشتم اسفار رو کار کنید. اونجا جناب صدر را متذکر میکنه که شما هر انتخابی که میکنید نفستون در اون انتخاب شکل میگیره. ببینید یه وقت است که شما یه سنگ را میذارید رو این میز، خب اینجا یه میز داریم یه سنگ، اما یه وقت آبا گرم میکنید، آبا که گرم میکنید گرما را رو آب نمیذارید، خود آب گرم میشه. نفس رهینش رو میخوام بگم، میگه تو متوجه باش هر انسانی هر کسی متوجه باشید اون چه که انجام میده انتخاب میکنه در واقع در رهن اون قرار میگیره، در دل اون انتخابش قرار میگیره، حتی گرفتار میشه، گرفتار انتخابهاش میشه. این خوبه، این واژه خوبه، چون رو بعدش اصحاب یمین رو میگه. خب پس هر کس گرفتار انتخابهاش میشه. آیه بعد میگه که الا اصحاب الیمین، مگر اونهایی که در میمنت و راستی هستن. علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه چه همین رو میفرمان، میفرمان که بعضی موقع اعمال ما رو گرفتار نمی کنه. چرا؟ چون عین وجودمونه. مثلا شما اگه عملی انجام بدین که مطابق فطرت دونه، در واقع شما زندان اون عمل قرار میگیرید یا در همون عمل خودتون گشوده میشید. مثلا آدم در صدق، کسی در صدق قرار بگیره گرفتار صدقش میشه یا در صدق و راستیش گشوده میشه. این چقدر عجیب است آیات. اونجا میگه که هر نفسی به ما کسبت رهینه است. اما بعدش خب پس معلوم است که انسان در حبس اعمالش قرار میگیره، در زندان انتخاباش قرار میگیره، اما یه راهی هست که از این انتخاباش نجات پیدا کنه. اونجاست که انسان خودش را شخصیت یمینی قرار بده، شخصیتی که وجه پاکی را در میدان خودش آورده است. هم دیگه مشهور است دیگه اصحاب یمین. باز فرمایش علامه رو نگاه کنید، می فرماند که دارای ایمان و عمل صالح هستند و گرفتار گفته ها و کرده های خود نمی باشند، به جهت اینکه اسیر حیات اعمال ظلمانی نیستند. ما اینجا یه انسان شناسی خوبی را می تونیم روش فکر کنیم که پس در واقع این دین به عنوان نظیر بشریت اومده است که خودش را با خودش در میان بگذارد، که تو خودت میدونی تو با انتخابای خودت داری یک زندان برای خودت میسازی. یه بنده خدایی خیلی اذیت میشد از دست یکی از نمال آشناواش، بعد وقتی قضیه رو گفتن دقت کردی یه جهنم در درون خودش درست کرده، شعله وری این جهنم این است که با همه در میفته. خب بده آدمه، خب تو خودت آتش زدی به جان خودت، انعکاسش این است که با همه در میفته. حالا عکسش دیگه قویدون بهتر میدونید، انسانهای الهی حتی قصه آدم بداره میخورن. لعلک باخ و نفسه، دوبار در قرآن اومده است به پیغمبر میگه چرا اینقدر قصه این آدم بداره میخوره، در حدی که نزدیکی از خودت به کشتن بدی. ببین پیامبر چه صفایی دارد که حتی با آدم دیگه بلدین دیگه، اینا رو بهتر از من میدونه. اما یادمون باشه این دستگاه این آیات چه حضوری برا ما میاره. خب دیگه همیشه اینا شنیدین دیگه، اون طرف که میمد خاکستر همراه با آتش، که چند بار سر مبارک پیامبر سوخت از شنده، میگن خاکستر از اون بالا میریخ، آتش هم خادیش بود. بعد یه بار که نیمد خب حضرت رفتن رفیق ما کجاست، رفتن سراغش دیگه بلدین همه را. این چه روحیه ایست که روحیه‌ای که ما باید انسانها را دوست داشته باشیم و تا اونجا که میشه کمکشون کنیم، الا اینکه لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. ببین آیه رو ببین، اینجا میگه که پیغمبر کسانی هستن که دشمن خدا و دشمن انسانیتن. عدوکم به کی برمیگرده؟ به شما. میگه اینا را دوست نگی. ولی همونجا اگه ادامه بدین آیه را، میگه که لاین ها کم الذین، ما اونایی که با شما جنگ نکردن ایمانم نیوردن نگفتیم که به اینا ان تبرو محبت نکنی. خیلی عجیبه، یعنی بنا نیست که ما هر کس فقط مسلمون است بهش بر بکنیم. نه، میگه کسی که با شما جنگ نکردن مقابل شما نایستادن و هر دینی که بشن. ادامه آیه را اینه، همه ان الله یحب المقسطین، خدا دوست دارد اهل قسط را. اهل قسط توی این آیه چیه؟ این آیه 8 سوره ممتحنه است. میگه که همینا که نه دوست دارن که زندگی کنن، نمیخوندم مسلمون بشن. نتیجه که میخوام بگیرم این روحیه رو داشته باشی که میفرماد که اصحاب یمین اصحابی هن که انتخاب هاشون طوریست که جانشون رو اسیر نمی کنه. بعد به ما میخواد بفرماد که با آدما این بیان رو در میون بگذار که آقا تو در انتخابای خودت اسیر میشی، پس برای اینکه انتخابات تو را اسیر نکنن، گرفتار انتخابات نشی، زندانی برای خودت به وجود نیاری، این قرآن اومده است میگه که مواظب خودت باش. نظیر بودن یعنی مواظب خودت باش، خطراتی در پیش است، خودت باید انتخاب ها را طوری بکنی که گرفتارش نشی. بله، بنابراین پس این نکته ای که کل نفس به ما کسبت رهینه رو ادامش آیه 39 رو داشته باشیم، الا اصحاب الیمین، هر نفسی گرفتار اون چیزیست که میپذیرد انتخاب میکند به دست میاره، الا اصحاب یمین. وقت بعد میفرماد که فی جنات یتساءلون عن المجرمین، این اصحاب یمین چیان؟ فی جنات، جنات هم که مستحضرید یعنی اون انتخاب های خوبی که منجر شده است تا انوار الهی به سراغ انسان بیاد. زن جنت که شنیدید حتما بلدین دیگه، مثلا گفت کنگره های بهش با آدم حرف میزنه، عرایضی چون مفصل شده است نمیخوام اینجا به وقت عزیزان گرفته بشه، ولی یادتون باشه بهشت شما بهشتی است که در و دیوارش حرف میزنه، یعنی صورت جان انسان است. انسان در واقع به قول آیت الله حسنزاده رضوان الله تعالی علیه میهمان سفره خودشه در بهشت، به خصوص حالا میهمان است و سفره خودش هم سفره است که جانش را دارد به جلوات مختلف تجربه میکنه. به قول مفسرین میفرمان جنات صورت صفات عالیه الهی است که به سوی اهل بهشت میاد. صفات عالیه الهی، علیم و سمیع و بصیر، اینا بهشت آدم را تشکیل میدن. این مهمه که بفرماد الا اصحاب الیمین فی جنات الیمین، و وقتی یتساءلون عن المجرمین، و وقت حالا اینا مطمئن مطلعن که بهشت یا خب اشراف دارن بر جهنمی ها، میگن که به جهنمی ها که یتساءلون عن المجرم ما سلککم فی سقر، چی شما را به این روز انداخت، به این آتش و جهنم انداخت؟ دیگه همه حرفا برای این بود. قالو لم نکو من المسلین. اونجا حالا اینا میتونن به راحت متوجه باشن که به جهت این بود که مسلین نبودیم. مصلی اینا معنی میکنید یعنی در عبادت الهی خودمون رو حاضر نکردیم. پس در واقع قرآن نظیر است به عنوان اینکه میگه آقا خطری در پیش است. این خطر تا کجا باید متوجه بشین؟ تا اونجایی که در ابدیت انسانها کار انسانهایی که حالا بعدن در آیه میخونین دیگه نخوز و منال خائزین، خائزین هم معنی میکنیم غافلان، کسانی که فرو رفتن در دنیا در روزمرگی ها. اینجا میگه که آیه 43 میگه که قالو لم نکن منال مسلین، ما از مسلین و نمازگزاران و عبادتگارا نبودیم. به قول علامه طباطبایی حق پروردگارا که بندگی بود به جا نیاوردیم تا او ما را متوجه این آینده خطرناک بکنه. ببین یکی از صفات خوب مؤمنین اینه که آینده خودشون روش فکر میکنه، برعکس اهل دنیا که فقط به اکنون خودشون مشغول میشن. خب حالا یکی از صفات مؤمن اینه که همیشه به یه آینده است، اما آینده واقعی نه آینده توهمی. حالا دنیای مدرن میاد یه آینده توهمی هم جلو ما میگذره دیگه، که آقا نمیدونم اگه میخواین خوشبخت بشین مثلا اینقدر پول بذارین تو بانک تا بعدن وضعیت خوب بشه. بحث مخالفت و موافقت با این حرفا نیست، اما به صرف این که شما پول بذارید تو بانک وضعیت خوب بشه معلوم نیست. میخوای بذار میخوای نگذار، اما اینکه این نوع توهمات رو برای ما بزرگ میکنن، یا دیگه خودتون بلدین دیگه که آقا مثلا اگه میخواین فرزندتون خوشبخت بشه یه پیشنهادایی میکنن که بعد شما میبینین که نه این پیشنهادا توهمیست. ولی دین اومده از که دوباره نظیر است، ما را متذکر آینده میکنه، ولی خبر از آینده ای میداد که خبری در پیش است. بر همین اینجا آیه اومد گفت که چی؟ اهل یمین در بهشت خودشون در توجه به اهل جهنم میگن چی شما را به این روز انداخت؟ میفرماد که اونا مطرح کردن قالو لم نکن من المسلین، بعد ولم نکن نطعم المسکین. عجیب است، این دوتا نسبتش خیلی عجیبه. و کنا نخوض مع الخائضین، میرسید به این که گویا حیات دینی یه خطر که تهدیدش میکنه اینه که اونجایی که باید نگران مساکین باشد بی تفاوت باشه. خب دیگه بالاخره بخواید و نخواید ما باید خودمون هم تذکر بدیم، ما قرآن برای ما و هم این خطر هست. خودتون بهتر میدونید، گفت ای که میریخ سیم و زرز سرد، یا خودت دزد بود یا پدرت. لا ما رأیت و ثروتن مغفورتن الا و الا جانبها حق مزین. امیرالمومنین میفرماند که ندیدم ثروت فراوانی مگر اینکه کنارش یه حق ضایع شده است. حالا برای از خودتون سوال کنید، طرف آقا تو کارمند بوده، نمیخوام این بحثا رو بکنیم اما حواستمون باشه، آقا حقوقم میگرفته، فرضمون است که شما این 30 ساله که کار کردی بیشترین حقوقم گرفتی، همه شو که جمع کنیم و اینا بگو ببینم این ویلا رو تو از کجا آوردی علاوه بر خونتون در لواسان مثلا. خب دیگه معلومه است که ای که میریخ سیم و زرز سرد، یا خودت دزد بود یا پدرت. ما میشناسیم، من در جریان بعضیا. خب اینجا درست میخواد بگه این خطر برای همه ما هست که اینهایی که گرفتار جهنم شدن نه تنها عبودیت را از دست دادن، که روی این عبودیت خیلی فکر کنید. ببینید عبودیت یعنی نسبت حقیقی که ما با خدا در ذات خودمان داریم را در عمل به میان بیاریم. ببینید شما ذاتاً به سوی خدایی، انا لله و انا الیه راجعون. از نظر علمی این بحث مفصلی داره، خوب هم. خب آیا حالا که به سوی خدایی از نظر تکوین، آیا از نظر تشریع و انتخابم در این تکوین خودت حاضر میشی؟ چون یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. عبادت یعنی در راستایی که ذاتمان به سوی خداست در انتخاب خودمون در اون ذات حاضر بشیم. یعنی پس بیشترین حضور را در پیش خودمون تکوینن و تشریعن به میان بیاریم. روش حتما عزیزان عنایت دارن دیگه. ببینید شما معلومه که بعد نتیجهش این میشه که عباداتتون نتایجی برامون دارد به لطف الهی، اما ذات عبادت یعنی که در انتخاب خودمان به سوی خدا. مگه نماز که میخونید میگونید چی؟ قربتن الالله. قربتن الالله یعنی چی؟ یعنی به سوی او، وگرنه هیچ که نمیتونه به خدا برسه، چون هرچی بری بازم باید بری دیگه، از پیغمبر بالاتر که نداشتیم. صلوات الله علیه. فرمودن ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک. اما به سوی اوست، به سوی او. اینا را دارید خودتون تو دل این بحث که به سوی اوست میفرماد که اینا بیچارا اینا نداشتند، مسلی نبودن در اینکه حق عبادی و عبادت خدا رو به وجود بیارن. دومیش لم نکن و تعمل مسکن، یعنی من دلم میخواد اینا خودمون دور خودمون بگردیم. نمیدونم چقدر تجربه کردید یا نه، الحمدلله بعضی ها خیلی موفقن تو این قضیه که با این ایثارها عملا خودشون بیشتر پیدا میکنن. اگه نظر مبارکتون باشه در بله آیه 6 رو نگاه کنیم، ولا تمنون تستکثر. اونجا به پیامبر فرمود که ببخش ولی منت نگذار، و اونم که میبخشی بزرگش ندون، زیاد ندون، تستکثر. خب پس در واقع اول با پیامبر خدا طی کرد که قوم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و رجز فهجر ولا تمنون تستکثر. حالا که میبخشی منت نگذار، منت بکش. حتی آدم منت میکشه که شرایط بخشیدنش فراهم شده است، و زیادم ندان اون که بخشیدی. اینجا داره میگه که اهل جهنم یکی از مشکلاتشون است که اونجا هم که امکان بذل و بخشش و ایثار بوده است این کار نکردن. لم نکن لطم المسکین. حالا حتما دیگه بلدین دیگه، در تاریخ اسلام متاسفانه این پیش اومد که بعضی از صحابه پیامبر بعدن یادشون رفت که حالا این امکاناتی که به هر صورت جهاد کردن، غنایم زیادی گیرشون اومد، غنایم را به جای اینکه باهاش جامعهشون را بسازن کاری کردن که خودشون ثروت‌های وحشتناک گیرشون اومد. عرض کردم 1000 اسب مثلا طلحه داشت. 1000 اسب چند تا آدم میخواد که این اسب رو نگه داره؟ داریم تو اون خطبه شقشقیه بنده مفصلا از قول ابن عبدالحدید آوردم آمار این چیزا رو. خب امیرالمومنین بعضشون خوب بود، یعنی این جهادها ثروت میبرد که این برای این مهمه. با بنا نیست که ما فقیر باشیم، بناز که ما دستمون دستی باشد که بذل و بخشش داشته باشد. که اونجا وقت نمیدین که اصلا امیرالمومنین یه ده داشتن، یعنی بو اگه شنیده یه روستا داشتن، ولی نه اینکه روستار از یه مثل خانه گرفته باشن، نه آقا خودشون اومدن با اون درختای نخلی که ساختند و اینا قشن یه منطقه را آباد کردن، مال خودشون هم شد. داستان مفصل، شما بهتر از من میدونید. این روحیه‌ای که انسان روحیه ایثار داشته باشه منجر میشه که رو این عنایت بفرمان عرش در مقابلش گشوده میشه. چرا؟ چون تمام عالم، تمام فیض الهی از عرش میریزه دیگه. خب وقتی که شما در ایثار خودتون نسبت به مساکین حاضر بشید، در واقع روح خدایی پیدا میکنید. اینجاست که در تجربه هاتون براتون پیش اومده است که میبینید که این صفای و این صفای ایمانی را در هیچ جا گیر نمید الا با همین ایثارها. این ایثارها چیزی به آدم میده که دیگه اقلش نیست که آدم از جهنم آزاد میشه. من نمیخوام بیش از این رو این بمونم، ولی توصیه مثلا ائمه همیشه اینه که دست بالا باشید. دست بالا یعنی چی؟ یعنی ببخشید. دست زیر یعنی بگیرید. خب وقتی آدم مجبور است بگیره بگیره، اما اینکه میفرمان دست بالا باشید یعنی تا میتونیم ببخش. و کنا آیه رو داریم میخونیم که پس جواب اهل بهش را که به اهل جهنم گفتن که چی شد که جهنمی شده، سومینش میگه چی؟ و کنا نخوز و معل خائزین. خیلی عجیبه. میگه خوز یعنی همون سرگرمی. میگه که ما هم با اونا که سرگرم بودن سرگرم شدیم. اصلا یادمون رفت برای چی تو این دنیا اومدیم. خب دیگه تعارف که نداریم که. خب اگه شما برای این اومدید که زندگی کنید، هر چیزی که اضافه تر از زندگیمونه است میخوام چیکار. من همیشه به رفقا توصیه میکنم این سجل کتابی که مرحوم آقای قرهی در رابطه با حضرت امام نوشت. آقای قرهی مسئول امور مالی امام بودن در نجف. سجل کتاب است که امام عکس پشتش هم امام با عباشون انداختن رو دستشون. خیلی کتاب خوبیه. آقای قرهی مثلا نمونهش میاره، میگه حالا من مکرر اینا رو گفتم ولی حیفه که ازش غفلت کنم، چرا امام اینقدر حساسن؟ میگه که آقا مصطفی خدا رحمتش کنه تو نجف دید که امام، دیدن که نم تشریف بردن خونه امام در نجف، طبقه امام اون طبقه بالا میشستن. حالا حساب کن گرمای نجف و طبقه دوم. میگفت آقا مصطفی گفت خب بیام از این زیر زمین یه کانال میکشیم به این طبقه دوم، یه کانال با کانال چوبی و یه پنکه میذاریم تو زیر زمین که یه کمی این هوای خنک زیر زمین رو برسونه به کجا؟ میگفت حالا نجاره رو آورده بود ما وسط حیاتم این چوبا را ریخته بودن اینا که بالاخره این کانال رو امام دیدن دا. بعد منو خواست گفتن اینا چیه؟ گفتیم که آن خلاصه میخوایم یه همچی کاری بکنیم. گفتن تو و مصطفی میخوای منو جهنمی کنی. زف کن بره. یخده روش فکر اینه جملات دارم میگم. اما خب بالاخره همینه. دلا راه تو پر پیچ و خطر بی، گذرگاه تو تا اوج فلک بی. بی مال بابا طاهره دیگه. گر از دستت برایت پوست از تن برابر تا که بارد کمترک بی. خب همینه رفقا. این که میگن مؤمنین سبکن، ببینین مؤمنین سبکن، هم که نگاش میکنی یا میفهمی نه این نور ایمان داره. به چه اعتبار؟ به اعتبار این که دنیا بازیش نمیده. یا حالا امام خیلی عجیب، این آقای قرهی خیلی عجیب. حالا باز نمونهش بالاخره بخند یا نخند اینه دیگه. میگن که من دیدم امام بالستدن تو بالکن، یک من نگاه کردن دیدن که مقدار یه چیزی دستم است. ظاهرن هم فهمیده بودن که خیار است. بعد گفته بودن بیا اینجا. گفته بودن اینا چیه گرفتی؟ گفته بود خیار. گفتن جزئی برنامه بوده است؟ گفتن نه. گفتن برو پس بده خیار را. حالا نه اینکه هیچ وقت خیار نخورند، برنامه داشتن برای غذاهای خودش. ندارم از قول حجت الاسلام استاد قرهی نقل میکنم. این روحیه‌ای که ما بازی نخوریم با اهل دنیا، آقا به اندازه‌ای که ما به الکفایه رو که نگفتن نفی کنین، که اون چیزی که باید داشته باشیم به طور طبیعی که نخواستن که نداشته باشیم. مؤمن که بنا نیست که گدا باشه، که مؤمن بناست که اون چیزی که اهل دنیا مشغولش میشن و گرفتارش میشن گرفتارش نشه. وقت عجیب است، آیه میگه که اهل جهنم یکی از علت جهنمیشون اینه که کنا نخوز و معل خائزین، میگن با اونایی که فرو رفتن در سرگرمی ها و مشغولیات دنیا ما هم به اینجا رسیدیم. خب تو اینش یه مقداری حالا پس تأمل بفرمایید، چرا خدا اینجوری با ما صحبت میکنه؟ جز اینه که دوره من تأکید میکنم آقا یه قصه مهمی هست، اون چیزی که ما به ابتلا امون نیست، یعنی دیگه تا همین اندازه ما میتونیم که مبتلای بلقدر نمیشه گرسنگی را که مبتلا به گرسنگی به حل نگذری، که اونی که نیاز طبیعی و حقیقیمون هستن نخواستن ما نداشته باشیم، اما اینکه نگهبان این روحیه باشیم که اون چیزی که نیازمون نیست رو خب دیگه نیازمون نیست. چرا به اعتبار اینکه اهل دنیا دارن ما هم باید داشته باشیم؟ چرا اهل دنیا دارن چرا ما باید داشته باشیم؟ دیگه بلدین دیگه، این تأکید من به جهت اینه که گاهی حواسمون نیست، با یه مقداری اومدن به طرف دنیا یواش یواش شما میبینید که زندگی ما دیدیم این آرا این که تجربه بنا دارم میگم به جهت اینکه خطری در پیش است. نگفتن اونجایی که نیاز حقیقی دونست رو سرباز بزنید، نگفتن اونجایی که نیاز حقیقی تو نیست رو گرفتارش بشید. و اینجا برمیگد و کنان و کذب و بیامدی، به نظرم این خیلی عجیبه. میگه اشکال چی بود؟ ما نسبت به یوم الدین، همه دون بلدین دیگه، یعنی اون ابدیتی که ما در اونجا بیش از پیش حاضریم، بالاخره اونجایی که این جهان پوشیده گشتی و غنی، حالا این دنیا مشغول شد، چون از اینجا می روی چون می کنی، بالاخره ما یه جایی میریم که خودمونیم و خودمون. مکرر من اینو عرض کردم خدمت آیت الله حسنزاده رضوان الله تعالی علیه بودیم، بعد مصادف بود با سالگرد رحلت علامه، ایشون نزدیک بود خونه علامه با آیت الله حسن، گفتن موافقید که بریم خونه علامه برای سالگردشون تو همون اتاق یه هم دو سوره بخونیم؟ ما هم که از خدا میخواستیم این تیکش رو. بعد فرمودن که علامه عموماً وقتی که میشستیم که خدمتشون یه مرتبه میرفتن تو فکر آمه گفتن آقا جان ما ابد داریم، بعد دوباره میرفتن تو فکر، همه اونم عملاً میرفتن دوباره میگفتن آقا جان ما ابد داریم. چند بار هم می رفتن در عمق این فکر. خب این روحیه بالاخره این دین اومده است که بگه خطری در پیش است. اون خطر چیه؟ که از این ابدیت غفلت کنیم. صاحب فرمان یکی از بزرگترین خطراتی که ما را تهدید میکنه غفلت از ابدیت است. خب اینجا هم که داره میگه که اهل جهنم حرفشون این بود که و کنا نکذب و بیام الدین، ما یوم الدین رو گفتیم نه همچی چیزی نیست. برای همین هم من همیشه به رفقا میگم که این روایاتی که مجموعه روایات داریم در رابطه با خودشناسی به اصطلاح معرفت نفس که علامه طباطبایی یکی از بهترین کتاباشون همون رسالت الولایه است در رابطه با معرفت نفس. این معرفت نفس خوبیش نیست که وجه مجرد ما را با ما در میون میگذاره، که تو بیش از این که بدنت باشی یه روحی، حالا بگو روح نمیدونم اما نفس بهتره، یه نفسی داری که این همیشه باد است، و وقتی هم که بدنت چون جان به اصطلاح چون تن بریزد باک نیست، منزلگاه ما خاک نیست. آدم میبینه که میمیره، میبینید که میمیرین. حضرت سجاد فرمودن که اون طرف وقتی که دارن میبرن جسدش را، خودش بالای اون تابوت داره نگاه میکنه به اون به اصطلاح جسدی که دارن میبرند و اینا. بر همینم بعد که میذارندش توی قبر چرا لحد میذارن؟ خب برای اینکه این بر اون چه بر بدنش میگذره حس میکنه. یعنی اگه شما فشار بیاری به بدن، بر همینم از سر نمیذارن بذارین تو قبر، باید از پا بذارین، چون این حس میکنه. درسته که الان داره نگاه میکنه بدنش، خودش بدنش نیست، ولی به قول آیت الله شجاعی در این کتاب معادی یا بازگشت به خیشتر میفرمان که آنچه بر متوفا میگذره بر بدن متوفا، متوفا حس میکنه. خب حالا عرض ما اینجاست که این رو دارن به ما میگن که آقا تو خودت رو اگه بشناسی میبینی بدنت نیستی. خب این کمک خوبیه. من حتی به رفقا توصیه کردم تو همین اعتکاف که این جوانمون میان، خیلی کار خوبیه که خوب فرصتیه که به اینا متذکر بشیم که خودشناسی داشته باشید در حد زبان بچه ها. این دیگه عنایت داشته باشید. بعد با هم خیلی باید حرف بزنیم، حالا آیات رو داریم ظاهرش رو بحث میکنیم. و کنا نکذب و بیام الدین حتی اتانا الیقین. یقین بر همین در روایت هم داریم، یعنی مرگ. یکی از خصوصیات که مرگ داره اینه که آدم ها به چی میرسونه؟ به یقین. برای همین هم حتی فرمودن که خود یقین به معنای مرگ در روایت خودمون، تا اینکه مرگ هم فرا رسید. پس در واقع حضرت رب العالمین دارن در دومین سوره قرآن ما را آگاه میکنن از این که حالا که پیغمبر باید بلند شد و انذار کنه، اصیل ترین انسان انذار این است که بدونیم که ابد داریم، یه حضور بیکرانه بی نهایت داریم. و اهل جهنم اونجا میگن ما از این غفلت کردیم. چون از این غفلت کردن دیگه حالا بحث مفصلی داره که اونهایی که باید اونجا شفیع بشن دیگه لا مات فما تنفعهم شفاعت و شافی، بحث بسیار خوبی داره. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج هم الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت را که قرآنان قرآنیون مجسم بودن در جان ما شعله ور بگردن. قلب مبارک مولای من حضرت صاحب الامر و زمان را، قرآن حی و حاضر را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسریع بفرما. جلساتی که در خدمت قرآن باید باشیم و هستیم انشاءالله برای ما مبارک بدار. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. مقام معظم رهبری این نماد امیدواری به سوی آینده توحیدی متعالی را در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد.